This BBC podcast is supported by ads outside the UK.
می توان سیاست های دولت آمریکا را یکی از عوامل مؤثر در انقلاب ایران شمرد. جیمی کارتر و دستگاه دیپلماتیکش با سیاست هایی که متفاوت از رؤسای جمهور پیشین در ایالات متحده بود تا چه حد در انقلاب ایران سهم داشتند. سلام. یک سال و اندی پیش از پیروزی انقلاب ایران، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا محمد رضا شاه ایران را ستود و گفت ایران تحت رهبری او در یکی از مناطق بی ثبات کره زمین جزیره ثبات است. شاه ایران که رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به ویژه قول جیمی کارتر مبنی بر رعایت حقوق بشر را با نگرانی دنبال کرده بود، از این تمجید جیمی کارتر شاد شد. اما یک ماه نگذشت که صحنه‌های ناآرامی در ایران کارتر و دو چهره اصلی سیاست خارجی او، یعنی برژنسکی و سایروس ونس، را نگران کرد. با این حال دولت آمریکا کماکان معتقد بود شاه ایران از بحران عبور خواهد کرد، تا اینکه عرصه چنان بر شاه تنگ شد که کارتر و اطرافیانش تغییر عقیده دادند. این تغییر عقیده دولت آمریکا به چه گام‌های عملی انجامید که بر اثر اون شاه ایران به این نتیجه رسید که حمایت متحد اصلی خود را از دست داده، و این روند چقدر بر تصمیم‌های شاه و در نهایت رقم خوردن انقلاب ایران مؤثر بود؟ اینها سوال‌هایی است که با حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی و فعال در زمان انقلاب در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج کشور، و همینطور رضا تقی‌زاده، او هم تحلیلگر سیاسی اما فعال در زمان انقلاب در نهاد شهبانوی ایران در تهران، در میان می‌گذاریم. آقای اعتمادی، به نظر شما سهم سیاست‌های دولت وقت آمریکا، جیمی کارتر و اطرافیانش که برشمردم، در شدت گرفتن موج انقلابی و در نهایت پیروزی انقلاب ایران چقدره؟
به نظر من این سوال منصفانه نیست، یعنی اینکه امریکا هیچ نقش منفی در به اصطلاح تضعیف موقعیت شاه رو در جریان انقلاب 57 نداشت، بلکه تمام تلاش سیاستمداران امریکایی در اون دوره از جمله خود کارتر این بود که بتونن شاه رو نگه دارن. اما متاسفانه حالا از یه جهت به دلیل اینکه از قبل مشکلاتی در جامعه ما به وجود اومده بود که در اثر سیاست‌های شاه و همچنین به هر حال نهادهای حکومتی اون زمان بود، و عمده‌ترین شاید از دهه 40 به بعد که مسئله انقلاب سفید به اصطلاح در ایران به اجرا گذاشته میشه، و مسئله اصلاحات ارضی که باعث میشه که ترکیب به اصطلاح کشوری از لحاظ انسانی به هم میریزه و جمعیتی که در حدودش بیش از 60% اونها روستایی بودن و به دلیل نادرست بودن برنامه اصلاحات ارضی در ایران که بدون هیچ گونه برنامه از پیش تدوین شده و دقیقی که بخوان این کارو بکنن، منجر به این شده بود که یک کوچ به اصطلاح عظیمی از طرف روستایان به طرف شهرهای بزرگ انجام بگیره. وضعیت کشاورزی ما وضعیت بسیار بدی شده بود، و از لحاظ اقتصادی به هر حال خود این مسئله یک موجی از نارضایتی رو به وجود آورده بود دیگه. حاشیه نشینی به عنوان یکی از عواملی بود که به عنوان یک نیروی هم شد که در جریان انقلاب به صحنه اعتراضات کشیده شدن، همون کشاورزانی که به هر حال در اثر همون سیاست غلطی که عرض کردم راجع به مسئله اصلاحات ارضی، هیچ دلیلی نداشت که امریکایی‌ها بخوان شاه رو که به عنوان اصلی ترین به اصطلاح قدرت منطقه بود در حفظ منافع امریکا، درسته که شاه در بعضی از زمینه‌ها ممکن بود با امریکایی‌ها اختلاف نظر داشته باشه، و همونطور که خودتونم تو مقدمه اشاره کردید، کارتر در اون مهمونی که در تهران برگزار میشه میگه که شاه به اصطلاح از به عنوان کسی است که مأمور حفظ امنیت و ثبات خاورمیانه است و این واقعیت داشت، یعنی شاه در تمام خاورمیانه تونسته بود اون امنیت رو به نفع امریکایی‌ها و طبیعتاً به نفع خود ایران هم بود این امنیت و ثباتی که بود، ولی امریکایی‌ها چرا باید کسی ری که تا این حد وفادار هست به من به سرا به روابطش با امریکا بخواد اونو برداره؟ در نت...
بحث این نیست که امریکا بخواد برداره. آیا نمیشه گفت بحث اصلی این است که امریکا از این جایی به بعد تغییر عقیده داد و دیگر از شاه ایران حمایت نکرد؟
کاملا درسته، من این واقعیت بود
و این چقدر تاثیر گذاشت روی رفتارهای شاه،
به دلیل اینکه دیگه آمریکا حتی اگر میخواست شاه رو نگه داره نمیتونست، چون موج نارضایتی به حدی رسیده بود که هیچ قدرت خارجی نمیتونست در برابر اون موج بیسته. بنابراین آمریکایی‌ها باز هم به خاطر حفظ منافع خودشون تلاش کردن که دیگه دخالتی بکنن، حداقل شرایطی فراهم بشه در ایران که موقعیت آمریکا تضعیف نشه در خاورمیانه. بنابراین دخالت به این خاطر بود که دیگه در برابر یک عمل اجتناب ناپذیر قرار گرفته بود، نارضایتی وسیع و سراسر شده بود، تظاهرات ها روز به روز گسترش پیدا میکرد، تا جایی که کسایی که به اصطلاح گزارش و تحلیل اون زمان را ارائه میدادن به دستگاه های امنیتی یا دستگاه های به اصطلاح حکومتی اون زمان که کارتر رئیس جمهور بود، یعنی همه اونا به اون نتیجه رسیده بودن، آقای سالیوان به اون نتیجه رسیده بود که شاه رو نمیشه نگه داشت.
آقای اعتمادی، شما جوری سیاست های آمریکا رو توصیف میکنی که گویی دقیق میدونست تا کجا از شاه ایران حمایت کنه و دقیق مشخص شد از کجا به بعد باید دست از این حمایت برداره و سیاست خارجیش کاملا واضح بود، یک دست بود و این هم به شاه ایران و رؤسای ارتش در ایران رله می شد، به اصطلاح منتقل می شد. اما گزارش های وزارت خارجه آمریکا در اون زمان یا داشت های سایرس فنس، کتابی که نوشت Hard Choices، کتاب بسیار جذابیه، گزارش های بریژنسکی و همینطور اونچه که سولیوان بعدن گفت حاکی از سردرگمی کارتر و اطرافیانش در مورد اینکه چه کار باید کرد و این سردرگمی در اون شرایط حاد میتونست فوق‌العاده خطرناک باشه و سبب ساز باشه به این معنی که تأثیر بگذاره رو شرایط.
کاملا درسته. ببینید این نکته رو باید بدونیم، اینه که آمریکایی‌ها یا اینکه قدرت خارجی همه پیشبینی‌هاشون راجع به مسائل کشوری مانند ایران درست نیست. همین الان تو شرایطی که ما الان هستیم واقعا دنیا نمیدونه در برابر جمهوری اسلامی باید چه کار بکنه و به همین خاطر مرتب ما شاهد تغییر سیاست‌هاشون هستیم. سیاست
با این تفاوت که جمهوری اسلامی به اینکه آمریکا حمایت میکنه از چه نیرویی یا در منطقه چه کار میکنه کمتر بها میده، اما این برای شاه ایران فوق‌العاده اهمیت داشت، برای اینکه حامی اصلیش بود آمریکا.
کاملا با درسته. من یه مثال خدمتتون بزنم، شما مراجعه کنید به اسناد مربوط به سازمان‌های سیاسی اون زمان که جزء منتقدین و مخالفین شاه بودن، در هیچ کدومشون شما کمتر به این مسئله برخورد میکنید که اونا پیش بینی میکردن که سال 57 در ایران انقلاب میشه، رهبریش هم به دست خمینی خواهد افتاد.
یعنی نمیتونستن پیش بینی کنن،
نمیتونستن. و طبیعتاً دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی از جمله امریکا هم این اطلاعاتو نداشت و به همین خاطره که مقامات آمریکایی مثلا آقای هایزر وقتی میاد ایران میاد که بررسی کنه، یا آقای ژیسکار دستان وقتی نماینده خودشو میفرسته به ایران که با شاه ملاقات کنه، میخوان ببینن چیکار باید بکنن.
نمیدونستن یا نمیخواستن بدونن. بذارید یه مثال براتون بزنم. یکی از کسانی که یک گزارش فوق العاده انتقادی در مورد ایران نوشت و این گزارش سالها پیش از پیروزی انقلاب بود، یک مأمور CIA بود به نام جس لیف. این مأمور CIA که من یادداشتش رو اینجا نوشتم و سعی میکنم با دقت زیادی یکی دو سه جمله ازش بخونم، میگه که به این شکل که شرایط ایران داره پیش میره، ما باید در مورد آینده شاه ایران فوق‌العاده نگران باشیم. این گزارش نه تنها نادیده گرفته شد، بلکه به گفته خود این جس لیف بعدها از میان مدارک رسمی برداشته شد و کسی که در مورد این گزارش حرف میزنه، آقای پرخت که در وزارت خارجه بوده در اون موقع، میگه دلیلش این بود که هر چیزی که با سیاست عمومی ما نمیخوند کنار زده میشد، زیر فرش گذاشته میشد. این ترتیب نادانی نبود، شاید در واقع سیاست عمومی بود که کارتر و اطرافیانش نمیتونستن کنار بذارن این سیاست عمومی رو.
ببینید این کاملا درسته، یعنی هیچ چیزی قابل پیشبینی 100% نیست که اگر یک کسایی با بار با آدم های حرفه‌ای و متخصص در اموری یه موضوع معینی بخوان قضاوت بکنن و بررسی بکنن، نتیجه که میگیرن اون نتیجه عملی میشه و عملی خواهد شد. به نظرم این قطعیت نداره، کما اینکه باز در پروسه اون یک سال آخری که در ایران اون اعتراضات شروع میشه، باز همونطور که عرض کردم هیچ کس با قاطعیت نمیدونه چی میخواد بشه.
به نظر میاد شما در واقع معتقد هستید آمریکا چون نمیدونست چه اتفاقی میفته تا حدی تاثیرگذار بود، ولی نه بیش از این. موج انقلاب می اومد و در صورت در هر شرایطی با هر تصمیمی از جانب دولت جیمی کارتر انقلاب پیروز می شد.
و همه شون هم تلاش کردن شاه رو نگه دارن ولی نتونستن.
چنینه آقای تقی‌زاده؟
مسئله اینقدر سیاه‌سفید نیست که بتونیم قضاوت ها و نه بکنیم. شما توی مقدمه ای که گفتید به نوسان‌های این سیاست اشاره کردید. بگذارید من یک گام برگردم به شرایط یک سال پیش از انقلاب، وضعیتی که در کاخ سفید بود و شرایطی که ایران ازش در اون زمان رنج می برد و بخصوص ذهنیت شاه نسبت به این وضعیت. کارتر رئیس جمهوری بود که جانشین نیکسون شده بود. نیکسون یک غول سیاست خارجی بود، معمار آوردن چین به جامعه جهانی بود و وزیر خارجه‌ای مثل کیسینجر داشت که از رئیسش خط می‌گرفت، در حالی که آقای کارتر کمترین تجربه‌ای در سیاست خارجی نداشت، شناختی از منطقه خاورمیانه نداشت. اگر بیانیه‌ای صادر می‌شد این رو حرفه‌ای‌ها در وزارت خارجه یا دفتر شورای امنیت ملی برای اون می‌نوشتند و می‌خوندند. نگاه کارتر به ایران و شاه ایران دنبال روی نگاهی بود که از زمان کندی دموکرات‌ها به ایران داشتن. می‌خواستن به اصطلاح حقوق بشر در ایران رعایت بشه، پنجره‌های سیاسی باز بشه و نمی‌دونستن که در منطقه‌ای که ایران قرار داره، در شمالش دیکتاتوری پرولتاریای اتحاد شوروی، در جنوبش حکومت‌های اقتدارگرای عربی تمامیت طلب، در شرقش دو حکومت دیکتاتوری نظامی در پاکستان و پرولتاریایی دستنشانده های روسیه آقای ببرک کارمل در افغانستان و در شرق صدام حسین بود. چطور شما میتونید در محیطی اینطور یک دموکراسی داشته باشید، انتخابات آزاد برگزار بکنید و انتظار داشته باشید که ثبات جامعه هم حفظ بشه؟ این نگاهی بود که آقای کارتر متاسفانه به ایران داشت و فشارهایی که به دولت وارد میشد به این علت بود. آقای کندی بعد از ملاقات با شاه مقداری نگاه و نظرش تغییر کرد، کارتر در تهران مقداری نگاه و نظرش تغییر کرد، ولی دست نشانده ها، گمارده های اونها در شورای امنیت ملی وزارت خارجه کسانی بودند که خط سنتی سیاست خارجی حزب دموکرات رو دنبال میکردن و مخالفت یا نارضایتی از شاه رو. این به تزلزل تفکری که باید ثبات جامعه رو در ایران حفظ میکرد کمک کرد. ایران، من یک توضیح آخر بدم آقای کریمی عزیز، در زمانی به شاه فشار میوردن برای باز کردن پنجره های سیاسی که ایران 15 سال آخر منتهی به انقلاب رو یک رشد اقتصادی دو رقمی داشت که این بالاترین میزان رشد اقتصادی در دنیا بود. نارضایتی ها در 1.5 سال آخر منتهی به انقلاب آغاز شد.
آقای تقی‌زاده، اون چه که شما دیدگاه جیمی کارتر، شخص جیمی کارتر در مورد سیاست خارجی مینامید، به نظر میاد در واقع میشه گفت بازنمایی افکار عمومی در آمریکا بوده، برای اینکه جنگ ویتنام تازه تموم شده بود و به همین دلیل ملت آمریکا به جیمی کارتر رأی داد.
در سال انقلاب ایران ویتنام به کامبوج حالا حمله کرده بود، یعنی جنگ به صورتی در ویتنام تمام شده بود، ولی اولویتی که الان از نظر سیاست خارجی مطرح بود، یکی از اولویت‌ها که در کنفرانس گوادالوپ مطرح شد، میدونید شما کنفرانس گوادالوپ بحث ایران و شاه ایران حتی روز اول کنفرانس مطرح نشد، این بحث به روز دوم کشیده شد، برای اینکه اولویت‌های اول خنگ شدن آقای برژنف بود که فکر می‌کردن در
وضعیت در آفریقای جنوبی و جاهای دیگه. اما در مورد حمایت دولت آمریکا از شاه، در روز یا سال روز تولد محمد رضا شاه پهلوی در سال 57 شمسی که میشه آبان، اوج تظاهرات، جیمی کارتر زنگ میزنه به محمد رضا شاه پهلوی و دقایق طولانی صحبت میکنن بر اساس اونچه که ممو خونده میشه، یادداشت‌هایی که رکورد شده، ثبت شده. جیمی کارتر حمایت بی‌دریغ خودش رو از محمد رضا شاه اعلام میکنه و میگه که از این بحران عبور خواهید کرد. این ترتیب تا دو سه ماه پیش از انقلاب ایران این حمایت برقرار بود، منتها مسئله همون دو سه ماه آخره. دو سه ماه آخر شما فکر میکنید این حمایت متوقف شد؟
این دو سه ماه نیست آقای کریمی، در حقیقت تکلیف انقلاب ایران در شهریور ماه روشن شد. زمانی که شاه تصمیم این گرفته بود که ایران رو ترک بکنه، دولتی سر کار بیاره که بتونه اوضاع رو کنترل بکنه.
این تصمیم گرفته شده بود؟
بله، دولت آقای شریف مامی به انتهای راه رسیده بود، شاه منتظر به پیدا کردن یک نخست وزیر جانشین بود. فکر اول این بود که غلامعلی اویسی ارتش بود که پیشتر قرار بود فرماندار نظامی تهران بشه، اون نخست وزیر بشه، ولی در آخرین لحظه شاید به علت پیام‌هایی که از به اصطلاح دوستان غربی دریافت شد، به جای آقای اویسی آقای اسحاری آمد. در این زمان شاه تصمیم به ترک ایران گرفته بود. آقای سالیوان نه تنها مخالف ترک ایران نبود، سفیر آمریکا در ایران، بلکه هر بار از شاه میخواست که تاریخ خروجش از ایران رو اعلام بکنه.
این نکته بسیار مهمیه، خیلی خوشحالم که به این روی نکته دست گذاشتید. آقای اعتمادی، کتاب ها، مقالات در این مورد، در بخصوص در مورد این چند ماه فراوانه. هر کدوم از این چهره های بازیگر در این ماجرا، برژنسکی که مشاور امنیت ملی کارتر بود، سایرس فنس که وزیر خارجه بود، معاون سایرس فنس وارن کریستوفر، درست میگم، و سولیوان، اینا همی یا کتاب منتشر کردن یا خاطراتشون هست یا مدارکی که فرستادن هست. سولیوان رفتارهای کاملا متناقض نشون میده در جریان این چند ماه. تا یه زمانی از شاه پشتیبانی بی‌دریغ میکنه، از عنوان نماینده کاخ سفید، سفیر که حرف خودش رو نمیزنه، و وقتی این تغییر عقیده رو شاه میبینه کاملا شگفت زده میشه. و این عقیده سولیوان با چیزی که در کاخ سفید در جریان خیلی همخوان نیست، و در کاخ سفید هم سایرس فنس و خیلی طولانی نمیکنم سوالمو، و برژنسکی نظرات کاملا متفاوت دارن، طوری که جلساتشون تند میشه. خب این نشون از سردرگمی دستگاه سیاست خارجی کارتره، و سیاست خارجی کارتر بر اقدامات، تصمیم‌ها، ذهنیات، روحیات شاه تأثیر می‌گذاره.
ببینید، این سردرگمی که تو دستگاه دولتی کارتر بود، این یه چیز امر طبیعی باز می‌تونه باشه.
چرا طبیعی؟
به دلیل اینکه نگاه و برداشت هر کسی از اوضاع سیاسی هر جامعه‌ای می‌تونه متفاوت باشه بر اساس اطلاعاتی که می‌گیره، بر اساس
در تهران سفارت آمریکا عریض و طویل بود.
بله.
CIA دفتر خیلی مهم داشت. بجز اینها در خود آمریکا دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه اطلاعات امنیت ارتش، که البته همه اینها در نتیجه اصلاحات جیمی کارتر زیر نظر رئیس CIA اومده بود، اینها همه در کار بودن. این فرق داره با شخصی که یا از بیرون مثل شما داره نگاه میکنه، یا در ایران تو خیابونها اوضاع رو نگاه میکنه و میخواد تحلیل کنه.
یه نکته‌ای که به نظرم شاید بهش توجه کمتری میشه، نقش مردم ایران بوده. یعنی اصلی ترین اکتوری که در انقلاب ایران به نظرم تعیین تکلیف میکنه، هم برای آمریکا، هم برای اروپا و هم برای رژیم شاه، برای ارتش، شما مثلا نگاه کنید وقتی که ارتش پشت شاه رو خالی میکنه و بعد حتی تو اون کمیته استقبال از خمینی هم دخالت میکنن تیمسارهای دوره شاه، خب این نشون دهنده اینه که دیگه همه به این نتیجه رسیده بودن که رژیم شاه رو نمیشه نگه داشت و خود شاه بیشتر از هر کسی دیگری به این نتیجه رسیده بوده. این نیستش که چون سالیوان یا هایزر اومدن به شاه گفتن که خب الان باید بری، او هم رفت حرف شنوی مطلق داشت. شاه میدونست که اونا اطلاعات دقیقی دارن راجع به ایران و تصمیمی که گرفتن یه تصمیم خیرخواهانه است برای شاه. یعنی اگر شاه تو اون اوضاع و احوال میموند و همچنان میخواست حالا به هر طریقی احتمالا مثلا دخالت ارتش که مخالف بود خودش تا لحظه آخر و حالا به هر شکل اگر میخواست بمونه، میدونست بازی رو خواهد باخت.
بذارید ارجاع کنیم به همون جملات ابتدایی ایشون که بازیگر اصلی ملت ایران بود و هر کار دولت آمریکا و شاه میکرد نمیتونست مانع بشه از این که این موج به نتیجه بیانجامه.
این تفکر غلط اولا وجود داره که واقعا اون کسایی که انقلاب کردن در ایران اکثریت مطلق داشتن. این یک دروغ بزرگه، هیچ مدرکی دال بر اثبات این قضیه نیست. روز پنجم بهمن، یعنی هشت روز قبل از آمدن خمینی، در تهران تظاهراتی برگزار شد که صدها هزار نفر در اون شرکت کردند. من قطعنامه این تظاهرات رو در میدان بهارستان روبروی مجلس خوندم. این در شرایطی است که 200 شریک فلسطینی در ایران به سر میبرن، فدایان خلق، مجاهدین خلق.
چی بود آقای؟
قطعنامه حمایت از قانون اساسی.
آها، یعنی در واقع قطعنامه حامیان
پادشاهی.
ولی در عاشورای اون سال راهپیمایی در تهران عکساش از چند میلیونیه آقای.
اینا آمار ارقامی است که واقعا در اثبات و نفیش آقای. بله عکساش هست، من قبول دارم، نه نفی نمی کنم جمعیتی رو که در تاسوعا، عاشورا، در، ولی اونها همه جمعیت نبودن. اون جمعیتی که در شرایط ترس، پراکندگی، در روزهایی که خمینی آماده آمدن به تهران بود، در تهران صورت گرفت، در وضعیتی بود که با مخالفت دولت هم حتی روبرو بود. آقای بختیار مخالف بود که ما این تظاهرات رو برگزار بکنیم. حتی به من وزیر ایشون آقای رزمارا که هنوز زنده هست، شبی که من قطعنامه رو بردم که نخست وزیر ببینه قبل از اینکه میخونیم، که البته به من میگفت ما موضوع پادشاهی رو به رفراندوم بگذاریم که من مخالف این کار بودم، به من میگفت 20,000 نفرم جمع نمیشن. ولی همین آقای بختیار بعد که تظاهرات تموم شد ساعت 5 بعد از ظهر مقابل نخست وزیری تشکر کرد و قبل از اینکه به نخست وزیری برگرده با هلیکوپتر روی این مسیر تظاهرات پرواز کرد و اون رو به چشم خودش دید. اگر در این شرایط ترس، بی پشتیبانی بودن کسانی که طالب حفظ پادشاهی بودن و تصمیم به این که بیستن تا شماره بشن گرفته بشه، در مقایسه با تظاهرات قبلی که مردم خشم خفتشون رو حالا بیرون ریخته بودن، از حمایت نسبی دستگاه‌های امنیتی برخوردار بودن، میدونستن کسی مزاحم کارشون نمیشه. این دو مقایسه،
حمایت نسبی دستگاه، منظور شما این است که تظاهر کنندگان مخالفان حکومت یا در واقع حامیان آیت الله خمینی احساس میکردن در امنیت هستند؟
بدون تردید.
ولی حکومت نظامی بود در اون زمان.
بله، ولی خون از دماغ کسی در روزی که اون تظاهرات برگزار شد نریخت.
اگر دستگاه دیپلماسی آمریکا تا روز آخر حمایت بی قید و شرط از شاه میکرد، میتونستن مانع پیروزی انقلاب بشن؟
اگر قادر بودن ذهنیت شاه رو عوض بکنن. اینجا صحبت شد، آقای اعتمادی گفتم حرف او رو قطع نکردم. بله. که انقلاب ایران به جایی رسیده بود که قادر به متوقف کردنش حکومت نبود. ایشون اشتباه میکنه. در الجزایر 8 سال 9 سال بعد از ماجرای انقلاب ایران یک چنین موج اسلامگرایی به وجود اومد و دولت وقت با سرکوب اعتراضات که تلفاتی در حدود 90 یا 100 هزار نفر داشت، این انقلاب رو سرکوب کرد.
ولی میدونید که چند سال بعد دوباره در نتیجه انتخابات بعدی اسلامگرایان به قدرت رسیدند. یعنی اون خشونت در نهایت نتیجه نداد، عقب افتاد.
در همجواری فرانسه بود. بله. ایران در همجواری اتحاد شوروی چنین انتخابات آزادی بعد از اون اعتراضات در ایران امکان پذیر نبود.
این نکته مهمیه آقای اعتمادی. آمریکا با ایران به شکل ویژه‌ای رفتار میکرد. رابطه خودشون با شاه ایران رو اصلا نامیده بودن اسپیشل ریلیشنشیپ، یه رابطه ویژه داشتن. دلیلش هم این بود که ایران در جوار اتحاد شوروی بود، ایران امنیت صادرات نفت و گاز در منطقه رو تامین میکرد، نه فقط صادرات خودش رو بلکه کشورهای دیگه هم، و ایران یه خریدار فوق‌العاده مهم سلاح بود. همه اینها باعث میشد که آمریکا جور دیگه‌ای به ایران نگاه کنه. کما اینکه در همون زمان شما احتمالاً در جریان بودید، چون اون تحولات رو دنبال می‌کردید، سوموزا در نیکاراگوئه سقوط کرد به دلیل اینکه آمریکا اصلاً حمایت نکرد ازش. ولی کیس ایران، مورد ایران فوق‌العاده متفاوت بود. اما این باعث نشد که آمریکا تا لحظه آخر پشت شاه بیسته. در ماه‌های آخر هایزر که فرستادن، جنرال هایزر، مأموریتش این بود که به نظامیان رتبه بالا بگه که شما مانع کار بختیار نشید، بلکه از بختیار حمایت کنید. این راهنمود آمریکاست. خب این حمایت به این ترتیب از شاه به رغم این رابطه ویژه با ایران قطع شد. به گفته ایشون اگر قطع نمی‌شد، ممکن بود نظامیان، دستگاه مستقر و شاه طور دیگه‌ای فکر کنند، طور دیگه‌ای رفتار کنند، و اگر طور دیگه‌ای رفتار می‌کردن ممکن بود شرایط عوض بشه.
ببینید هایزر چند تا مأموریت داشت. یکی این که به نظامی‌ها بگه کودتا نکنید.
بذارید برای بینندگانی که به خصوص نسل‌های دیگر که نمی‌دونن، جنرال هایزر نماینده دولت آمریکا بود، یک نظامی بلند مرتبه بود که چندین بار قبلش اومده بود ایران، با شاه ایران آشنا بود، و وقتی که جیمی کارتر از سولیوان، سفیر خودش در تهران، ناامید شد، فکر کرد که سولیوان خوب اطلاعاتو به ما نمیده و راهنمودای ما رو هم به اجرا نمیگذاره، به این نتیجه رسید که هایزر رو بفرسته تهران که ببینه اوضاع از چه قراره و با نظامیان ایرانی دیدار کنه.
مرسی از توضیحی که دادید. بنابراین برگردم به اینکه هدف هایزر چی بود.
یکی حرف آقای اعتمادی اینجا ببرم. آقای کریم، هایزر وقتی به ایران اومد واقعا دستور و کار روشنی شخص هایزر نداشت. به این علت یک هفته بعد از آمدن نامه می نویسه، تلگرافی می فرسته به هارولد بران، وزیر دفاع وقت آمریکا، و از اون می خواد دستور عمل روشن براش بنویسن. اون رو خودش نداشته، ولی آقای اعتمادی میگه که چندین هدف داشته. ظاهرا ایشون بیشتر از شخص هایزر به دستور کار آقای حاضر در ایران آشنا بوده.
خب همه اینا سند و فاک دربارش هست، اونو که خدمتتون عرض میکنم. کما که آقای تقی‌زاده در رابطه با تظاهرات چند صد هزار نفره طرفداران رژیم گذشته بدون فاک صحبت کردن. تمام اسناد و مدارک و عکس و فیلمایی که وجود داره، اصلا چنین تظاهراتی با این جمعیت هرگز از طرفداران نظام پادشاهی در تهران در اون زمان برگزار نشد. برگردیم به سوال شما که هایزر برای چی اومده بود. پیش از 5000 تا مستشار آمریکایی در ایران بود. هنوز آمریکایی در ایران بود. هنوز تکلیف اونها روشن نبود و طبیعتاً یه جنرال ارشد آمریکایی باید میومد اونها رو برای انتقالشون از ایران به آمریکا برنامه‌ریزی بکنه. سیستم‌های کامپیوتری و سیستم مخابرات در ایران، ماهواره‌هایی که آمریکایی‌ها در ایران اون موقع داشتن برای به اصطلاح فعالیت‌های اطلاعات.
معتقد هستید این مأموریت اصلی هایزر بود؟
این نبود. یکی از مأموریت‌هاش این بود که به جنرال بگه
اصلیش چی بود؟
از بختیار حمایت کنید. آمریکایی‌ها نمی‌خواستن به هیچ عنوان
در دیدار با نظامیان ایرانی، با طوفانیان، با قره‌باغی، با رحیمی گفت که با ربیعی، ببخشید، ربیعی یا رحیمی؟
نه، حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی بود. یک جلسه 9 ساعت آقای هایزر در یک روز فقط با حسین ربیعی گفتگو میکنه. و اینها برای خونسای و حسین ربیعی، سپهبد ربیعی، کسی بود که بیشتر از بقیه فرمانده ها
مصر بود
که کودتا بکنیم. بله. اگر شاه ایران رو ترک کرد.
بله، گفته بود.
بنابراین چطور میتونیم ما در مورد مثلا یک پایگاه شنود خیلی جزئی در شمال ایران به عنوان دلیل آمدن هایزر اشاره بکنیم؟
بله.
ولی به خونسا کردن اقدام احتمالی نیروهای نظامی ایران اشاره نکنیم. من یه نکته دیگه تاریخی هم اینجا اشاره بکنم.
اجازه بده همین، این خیلی مهمه. شما معتقد هستید که هایزر اومد به رغم ابهام‌هایی که در مورد مأموریتش بود، و شما درست میگید، من هم نگاه کردم در یادداشت‌های هایزر که ثبت شده به عنوان اسناد هست که به کاخ سفید میگه که به من بگید مأموریت من دقیقاً چیه. ولی به هر حال مشخص شد بعد از کلی مکاتبات مشخص شد که کارتر از ایشون میخواد به نظامیان بگه که از دولت بختیار حمایت کنید و از لاست ریزورت وقتی که هیچ راهی نموند اون وقت اقدام نظامی ممکنه، ولی خب اون موقع دیگه فرا نرسید برای اینکه همه چی فرو ریخته بود. سوال اینه آیا آمدن هایزر نشون نمیده که دولت آمریکا خودش رو مقید به نوعی ترانزیشن میدید؟ به این معنا که
نه مقید نیست، هم برنامه بود آقای کریمی. آقای بختیار از دید آمریکا یک دولت محلل بود، همزمان با اینکه دولت بختیار سر کار بود و اینجا ادعا میشه که وظیفه هایزر این بود که پشتیبانی برای دولت آقای بختیار جلب بکنه، با بازرگان مشغول گفتگو بود.
کی با بازرگان؟
سفارت آمریکا.
سولیوان بود، ولی سولیوان راه خودش رو میرفت. مأموریتی که کارتر به آقای هایزر داده بود این بود که شما از نظامیان ایرانی بگید از بختیار حمایت کنن، برای اینکه این راه حفظ سلطنت محمد رضا شاه است.
این دست به عمل نبود آقای کریمی. من باز یک نکته تاریخی بگم، من شاید از معدود کسانی هستم که تاریخ زنده ایران رو از قبل از انقلاب بخشهایش رو شاهد بودم.
بله، با این تفاوت که من بر اساس خاطرات و یادداشت‌های خود هایزر، ضمناً کتابی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده.
من کتاب خوندم.
بله.
و کتاب نسبتاً خوبی هم هست.
بله، کتاب خوبی.
ولی در هیچ جایی اینو به عنوان مأموریت هیچ وقت آقای هایزر با آقای بختیار ملاقات نکرد.
نکرده، ولی از نظامیات میخواد که از اون حمایت کنه، لازم نیست.
شاه ایران دستور داده بود. من 8 روز قبل از انقلاب با آقای سپهبد مهدی رحیمی در دفتر شهربانی، روز قبل کیهان نوشته بود که رحیمی دستور کودتا داره و من از او پرسیدم که این تیتر کیهان دیدی؟ گفتیدم. گفتم واقعا این حرف درسته که خیال کودتا داری؟ اینجا هیچ ضبط نمیشه. گفت فرمانده من شاه به من دستور، اعلی حضرت به من دستور داده از دولت بختیار پشتیبانی کنم و تا زمانی که زنده هستم این امریه رو اجرا میکنم. این دستور آمریکا نبود، خواسته شاه بود که بختیار رو به عنوان نخست وزیر در ایران ارتش پشتیبانی بکنه.
بله آقای اعتمادی، فکر نمیکنید اگر آمریکا سعی میکرد سیاست واضح تری در پیش بگیره و این اختلافاتی که بین سولیوان، برژنسکی، وانس، هایزر که هر کدوم رهنمودهایی داشتن که میشه گفت متفاوت بود یا حتی راه خودشون رو متفاوت میرفتن، مثلا ما میدونیم توی یادداشت‌ها هست که سولیوان با بعضی از چهره‌های نزدیک با آیت الله خمینی در یکی دو سه ماه پیش از انقلاب دیدار کرده. دیدار با چهرهای نزدیک خمینی چه پیامی به شاه و نزدیکانش میده؟
ببینید آمریکایی‌ها، نه تنها آمریکایی‌ها بلکه اروپایی‌ها در اون زمان دنبال آلترناتیوهای مختلفی بودن، چون همهشون به این قطعیت رسیده بودن که شاه خواهد رفت. روحیه شاه، بیماری شاه و شرطی که در دربار بود نشون میداد که
اعتماد غیر از خمینی چه آلترناتیو دیگری وجود داشت که آلترناتیو های مختلف شما این توضیح بدید.
من دارم تاریخ رو میگم دیگه، چیزی از خودم نمیگم. یعنی تمام اسناد تاریخی وجود داره که همونطور که خود آقای تقی‌زاده اشاره کردن، شاه خودش به ارتشیا میگه بختیار حمایت بکنید. سالی هایزر هم همینو میگه.
بله، در واقع این چیزی که از نظر شاه آمریکا میخواد. هرچند با ابهام هایی.
دقیقاً. منتها در کنار اونم وقتی خمینی به پاریس میرسه، دکتر یزدی رابطه بین خمینی با نماینده CIA در پاریس. یعنی دارم با خمینی هم میخوام ببینم خمینی چی میگه.
و در این فکر میکنید باید این کار رو میکردن؟
قطعاً باید این کار رو میکردن، چون مسئله ایران بود و مسئله ایران برای آمریکا و برای غربی ها همین الان هم مسئله مهمیه، در رأس تمام اولویت های ایناست در خاورمیانه.
بله، این ارتباط ها شاید برای این که ببینن کسی که در اپوزیسیون هست چی فکر میکنه لازم باشه. اما اینو بذارید کنار فکت های دیگه. هایزر وقتی میاد ایران شاه شگفت زده میشه، برای اینکه به شاه نگفته بودن. شما داری یک نظامی عالی رتبه رو از جانب کاخ سفید میفرستی ایران و شاه خبر نداره.
درسته، زایدی خبر داره. شاه به نظر من فرد سیاسی باهوشی بود، همچنان که آمریکا و اروپا و بقیه به جریانات سیاسی ایرانی هم مرتب رصد میکردن که اوضاع ایران به کجا خواهد رسید، شاه هم داشت رصد میکرد. این که مثلا با اومدن هایزر مخالفت نمیکنه، میتونستن تو فرودگاه جلوشو بگیرن. طبق قوانینی که وجود داشت، ولی شاه مخالفت میکنه،
میگه نه. که یکی از تیمسارها همین پیشنهاد رو به شاه میکنه که
زاهدی هم این پیشنهاد رو میکنه.
نه، شاه این در بین افسرهای ارتش مطرح شد. آمدن هایزر به ایران روز دوم آمدنش، یعنی 14 ماه دی آشکار شد. بله. یکی از روزنامه‌های عصر تهرانی خبر رو نوشت. خب طبیعتاً شاه همون رو میفهمه، در حالی که شما درست میگید آقای هایزر رو ندن بدون اطلاع شاه، حتی بدون اطلاع فرمانده مستقیمش در ناتو فرستادن. آقای هیگ فرمانده آقای هایزر مطلع نبود که معاون او رو به نمایندگی و برای اجرای برنامه خاصی به ایران فرستاد.
البته اینجا من فکر میکنم احتمالاً فکت‌ها رو دقیق خاطرتون نمیاد، برای اینکه هیگ میدونه هایزر رو دارن میفرستن ایران و با برژنسی حرف میزنه و میگه من مخالفم. هیگ بعدن شد وزیر خارجه. بله، هیگ که بعدن شد وزیر خارجه ریگان. وزیر خارجه ریگان خودش به اصطلاح هوک بود، یعنی تندرو بود و میخواست که تا اونجایی که ممکنه نظامی ها در ایران با شدت عمل اقدام کنن و به همین دلیل مخالف فرستادن هایزر بود. اما اینها جزئیاته یه تغییزاده. ما جوری حرف میزنیم که انگار کم و کیف سیاست ها، پیام ها، نمیدونم رفتارهای دولت آمریکا باید تغییر جدی ایجاد کنه در رفتار شاه. نباید ضرورتاً چنین باشه. شاه درسته یک حامی اصلی داره که باید ببینه این حامی اصلی چی میگه، اما خودش باید در رأس امور باشه، باید به نظامیانش رهنمود بده، باید همون جوری که در خاطرات علم میخونیم فرد مقتدریه، میدونه چی میگه، در مورد نفت با خارجی ها مخالفت میکنه و در رأس اموره، باید در چنین شرایطی هم بگه من در رأس امورم و تصمیم بگیره، مصمم باشه. ما چنین چیزی از شاه نمیبینیم و به همین دلیل شاید کاخ سفید به این نتیجه میرسه که باید چنین کنه، باید چنان کنه، باید با نظامی ها رأساً در تماس قرار بگیره از طریق هایزر، باید با نمایندگان خمینی در تهران و در نفل شاتو تماس بگیره. این نتیجه میشه گفت روحیات و رفتار شاست که کاخ سفید هم میاد چنین سیاست هایی در پیش میگیره.
بدون تردید این درسته. این رفتار رو ما از پادشاه ایران در سال 1320 دهه‌ای که آقای مصدق سر کار میاد شاهد هستیم، به جایی که در مقابل نخست وزیرش
32 منظورتون
32 بیسته تصمیم میگیره که مملکت رو ترک بکنه، برای اینکه نمیخواد توی خیابون خودریزی بکنه. وقتی خرداد 42 رو ما شاهد هستیم که خمینی اون بلوا رو در تهران به راه میاندازه، باز خودش با مردم مقابله نمیکنه و این علمه که وضعیت رو نجات میده. در شرایط انقلاب هم شاه میدونست که شکست دادن این اعتراضات تنها با قیمت خونریزی امکان پذیره و شاه اهل این میدان نبود.
و این شما رو به نتیجه خواهد رسون که ایشون میگه، یعنی نمیشد جلوی این وضعیت رو گرفت.
نمیشد، ولی با بهایی که شاه آماده پرداختن اون نبود.
بله، و دولت آمریکا هم شاید همین رو میدونست و به خصوص کارتر، شاید برژنسکی. بله، شاید برژنسکی من این نمیدید در این که خونریزی بشه، ولی کارتر هم نمیخواست. به این ترتیب کارتر و شاه کمابیش به قول میسه یک مایندست، یک ذهنیت داشتن، خشونت کمتر، خونریزی کمتر، و این معنیش این است که در هر صورت این انقلاب به این نتیجه میانجامید.
اگر اون بها پرداخت نمیشد غیر قابل اجتناب بود.
شما
یه نکته رو بگم پیش از اینکه سوالتون رو مطرح کنید، و اون این بود که دیگه در اون اواخر حتی افسران ارتش و تیمسارها به اون شورایی که درست کرده بودن که به اصطلاح ارتش رو رهبری بکنه، اونا هم دیگه حاضر نبودن با مردم رو در رو بشن. یعنی در مورد این مسئله آقای مثلا تیمسار طوفانیان تو این تاریخ شفاهی مطلب رو میگه، میگه که بسیاری از جنرالای شاه هم دیگه مایل نبودن که با مردم مخالف به اصطلاح درگیر بشن، متعلق به اون جامعه بودن. ما یه حقی هم برای اون تیمسارای ارشد ارتش شاه باید قائل باشیم. اکثر اینا گرایشات اسلامی داشتن.
چنین بود آیه؟
نمیدونم، به هر حال اسلام یک فرهنگ سیاسی حاضر در ایران بوده. پادشاه ایران فرمانده کل قوا، پادشاه شیعه بود، همیشه یک قرآن توی جیب کوچکش نگه می داشت. حتی یک بار وقتی این قرآن رو فراموش کرده بود، من عینک فراموش کردن ایشون رو در پایتخت بلغارستان دیدم وقتی از مهمانی شب از پله‌ها پایین میامد برگشت و این عینک رو گذاشت، ولی در تهران به سفر که ایشون میرفت یه قرآن کوچک همراهش بود. وقتی پادشاه ایران اینطوری هست خب طبیعی است که بقیه فرمانده‌ها.
پس شما در واقع دارید میپذیرید که در نهایت ارتش ممکن بود با یک اقدام جدی نظامی نتونه کنترل کنه، برای اینکه بعضی از این تیمسارها و بعضی از این سرهنگا ممکن بود گرایشات اسلامی داشته باشن، کما اینکه در
علارغم گرایش‌های اسلامی ارتش این ظرفیت رو داشت که در صورت گرفتن دستور برای مقابله با مردم، چون نیروهای انتظامی که این قابلیت نداشتن اصلا، ایران تجهیزات مقابله با خشونت در خیابان‌ها رو نداشت. این انقلابی که صورت گرفت یا شورش صورت گرفت سیویل آنرست نبود. شما شاهدید ما سینما رکس آبادان رو داریم، بیش از 20 سینمای دیگری که آتش زدن، ده ها و صد ها شعبه بانکی رو که آتش زدن، مردمی رو که توی خیابان
بوسیده کردن. که ارتش اگر هم میخواست نمیتونست
کنه، خشونت عمل میکردن. بله. ارتش بایستی با خشونت بیشتری عمل میکرد. بله. اگر میخواست اونا رو ساکت بکنه، ولی چنین ارادهی نه در رأس فرماندهی کشور یعنی نزد شاه وجود داشت و شاید نه در نزد فرماندهان ارتش. بله. قصد کشتار مردم رو نداشتند.
بله. هم آمریکایی‌ها میخواستن ارتش بمونه، هم خمینی میخواست ارتش بمونه و همینطور شاه و خود مهمتر از همه خود فرماندهان ارتش هم میخواستن ارتش رو نگه دارن. بنابراین وارد حرکتی نمیخواستن بشن که با اسم بشه که ارتش در مقابل مردم قرار بگیره، کما اینکه برای ما دیدیم دیگه در روز 22 بهمن مردم ریختن پادگان ها رو به اصطلاح خل اصلاح کردن
از روز قبل، زمانی که همافرها اعلام
بله از همافرها رفتن به پیوستن به خمینی در اون پادگان سلطنت چی بود، در اونجا درگیری شد بین فرماندهان پادگان با سربازان و درجه داران و اینها. اینا همه نشون دهنده این بود که اگر شرایط به همین صورت پیش میرفت، رادیکالتر میشد، به خصوص بعد از جریان ژاله، ممکن بود که اصلا دیگه نشه کنترل کرد کشور رو. بله. و به همین خاطر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که باید قضیه رو تموم بکنن و آخرین آلترناتیوی که باقی مونده بود خمینی بود.
بله. آقای تقی‌زاده، نمیشه گفت به یک معنا شاه ایران در این حال، نمیتونم بگم قربانی، ولی سرنوشتش در نتیجه جنگ سرد رقم خورد؟ به چه معنا؟ این معنا که دولت نیکسون و قبل از اون جرالد فورد، اینها چک سفید داده بودن.
فورد بعد از نیکسون سر کار اومد، دولت محلی
وقتی بود. نیکسون بله، وقتی نیکسون سقوط کرد در نتیجه واترگیت، جرالد فورد بله، به هر حال از بعد از کندی دولت‌های آمریکا اینها چک سفید داده بودن به شاه برای خرید سلاح، اینها دست شاه رو باز گذاشته بودن، اینها هیچ گونه نقدی رو جایز نمی‌دونستان و رابطه آمریکا با شاه در نتیجه جنگ سرد و اونچه که رئال پالیتیک نامیده میشه، یعنی ما به واقعیت‌های جنگ سرد نگاه کنیم، تبدیل شد به رابطه‌ای که درش آمریکا پشتیبانی بی قید و شرط میکرد و شاه از این جهت خیالش راحت بود. این شرایط جنگ سرد کاری کرده بود که شاه خیالش راحت بود، ولی وقتی کارتر اومد یه سیاست دیگه پیش گرفت، سیاست در واقع مقابل رئال پالیتیک، سیاست لیبرالیستی که میگه که فروش اسلحه باید یه نظم و نسقی داشته باشه، ما از سوموزا نباید حمایت کنیم، حمایت از شاه باید با یه محدودیت ها و قید و شرط های همراه باشه، و یه مرتبه شاه دید که انگار با یک جهان دیپلماتیک دیگه ای طرفه. چنین میشه گفت به بعد دیگه شاه نتونست این مقتضیات جدید رو درک کنه؟
یه ذهنیت شاهی که باید توضیح داد این است که وقتی او دست برنده داشت شاید بهترین بازیگر سیاسی دنیا بود، ولی وقتی که دست ضعیف داشت بدترین بازی ها رو میکرد.
بله. میونه کلامتون در ادامه سوال من، وقتی که جیمی کارتر سایر اسپنس وزیر خارجش رو میفرسته به تهران که با شاه ملاقات کنه، بگه که اگر ما سفیر نداریم به معنی بی‌اعتنایی نیست، به زودی سفیر معرفی خواهیم، چون یه فاصله ای آمریکا سفیر نداشت در تهران، سایر اسپنس میگه که من کلی تمجید کردم از شاه و از رابطه ویژه گفتم. در پایان صحبتاش راجع به حقوق بشر میگه و زندانیان و میگه که این برای خود حکومت ایران در انظار جهانیان هم مفیده که اندکی شرایط باز بشه. میگه شاه اصلا انگار حرف من رو نشنید، یعنی آگاه نبود شاه به این که شاید باید رویه دیگه ای در پیش گرفته شد. وقتی رویه دیگه ای در پیش گرفت، پیامی داد که دیگه دیر شده بود.
این سوءظن نسبت به سیاست آمریکا نزد شاه وجود داشت که دموکرات ها سیاست و رفتار و نظرشون نسبت به ایران نگاه انتقادی است. در ارتباط با کندی این وضعیت بود، ولی همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، بعد از اینکه دیداری با کندی داشت شاه ایران و گفتگوهایی که انجام داد، این کدورت یا ذهنیت تیره از بین رفت. ولی وقتی شما میبینید که دولت آمریکا با شاه ایران به علت افزایش قیمت نفت نظر مخالفی داره که همزمان با عربستان سعودی نداره، دچار تردید میشید که در ارتباط با ایران نگاه و نظر دموکرات ها نگاه و نظر متفاوتی بوده. یکی از اولویتی ها شما اشاره کردید در کنفرانس گوادالوپ افزایش قیمت نفت بود. صادرات نفت ایران قطع شده بود، عربستان تصمیم به افزایش 10% قیمت نفت گرفته بود. بله. و نفت به غیر از داشتن کمربند دفاعی در زمان جنگ سرد در مقابل اتحاد شوروی، از عوامل اصلی امنیت دنیا به شمار می‌رفت.
این خیلی نظر رایجیه و بر اساس شماری از خاطرات و تحقیقات نوشته شده که شاه در بحث انرژی در مقابل غرب ایستاده بود و به این معنا غرب انگار شاه رو یک مزاحمی میدید. و اگر هم این صحت نداشته باشه، به هر حال این ذهنیت شاه بود و این یکی از دلایل استکاک بود که از نظر کسانی که این تحلیل رو میدن باعث شد که غرب خیلی حمایت جدی از شاه نکنه. و در کنفرانس گوادلوپ، کنفرانسی که در هفته های پیش از پیروزی انقلاب ایران بین جسکار دستان
در 4 ژانویه سال 1979
بله، بین جسکار دستان، هلموت شمید، کارتر و نماینده یا نخست وزیر انگلیس کالاهان بود برگزار شد و اینها هر چند نفرشون همه به توافق رسیدن که شاه رفتنیه.
ببینید، غربی ها اینطوری نیستن که اگر مثلا من و شما در بالا به عنوان مسئولین یه دولتی، یه حکومتی، یه تصمیمی رو بگیریم، یه سیاستی رو اتخاذ کنیم که در برابر منافع اونا باشن، بلافاصله تصمیم بگیرن ما رو بخوان بردارن. اونا هم دستشون بازه از راه سیاست، از راه دیپلماسی و از راه روابط اقتصادی که دارن میتونن مثلا این سیاست شاه رو که تصمیم میگیره قیمت نفت رو به بالا ببره، اون رو به اصطلاح بتونن جبران بکنن. این سیاست غربی هاست، یعنی به غیر از دیپلماسی و به قول شما رئال پلیتیک کار دیگه نمی کنن. همین الان دنیا ببینید با جمهوری اسلامی داره چه کار میکنه سر مسئله هسته‌ای، سر مسئله به اصطلاح دخالت هایی که در امور مسائل،
یعنی فکر میکنید این دیدگاه که غربی ها میخواستن شاه رو بردارن به این دلیل که در بحث انرژی ما، این در واقع توطئه بینیه؟
ابدا اینطوری نیست، این یه توهمه به نظر من.
این توهم یا یک
نه، چون آقای تقی‌زاده ببینید، آقای تقی‌زاده میخوان بگن که مردم ایران شاه رو دوست داشتن، 200 تا گفتن، 200 تا چریک بود.
ایشون گفتن مردم ایران شاه رو دوست داشتن، میگن که بخشی از ایران هنوز شاه رو دوست داشت.
ببینید، یه آمارایی رو آقای تقی‌زاده میدن که میخوان ثابت بکنن که این یه توطئه بود، آمریکایی‌ها اومدن شاه رو برداشتن خمینی رو آوردن. خب این درست نیست.
خودشون میفرمایید اعتمادی میخواد هم از جانب خودش هم از جانب من صحبت بکنه.
نه دیگه، شما
خودشون آزاد هر چی میخواد.
اجازه بدید.
آقای کریم عذر میخوام.
خب اجازه بدید آقای تقی‌زاده.
ببینید، یه آمار دادن ایشون، گفتن 200 تا چریک فلسطینی و ایرانی بودن، 300,000 نفر، گفتن 100,000 نفر طرفدار شاه اومدن تو خیابون. شما پرسیدید ازشون خب اون تظاهرات قیطری و اونا مخالفین چقدر بود؟ گفت آمارا درست نیست. خب در صورتی که طبق اسناد و مدارک از خود آقای سالیوان گرفته و سایر به اصطلاح کسای دیگه که اون موقع مسائل ایران دنبال میکردن، این بود آقا تظاهرات اولا فقط تهران نبوده، سراسری بوده علیه رژیم شاه.
بله. آقای تقی‌زاده، شما می‌خواستید صحبت کنید.
تصمیم به عبور از شاه رو همونطور که پیشتر هم گفتم، آمریکایی‌ها 6 ماه قبل از انقلاب گرفتن در شهریور، یعنی فکر میکردن با این نتیجه گیری
در شهریور در آبان که
در آبان قضیت پیدا کرد
روز تولد شاه اینجا من دارم جیمی کارتر یه مکالمه مفصل تلفنی با شاه داره تبریک میگه سالوشه و حمایت قطعی و مسلم خودش رو از شاه اعلام میکنه بله. و شاه بعد از این با کسانی در درون دستگاه خودش صحبت میکنه و ابراز خوشنودی میکنه به این ترتیب شهریور در آبان هم شاه کماکان حمایت دستگاه کارتر رو داشت
ولی این در زمانی است که با توصیه آمریکایی ها به جای مثلا انتخاب ارتش بودویسی به عنوان نخست وزیر نظامی آقای اسحاری انتخاب میشه آمریکایی‌ها اعلام میکنن که ارتش ایران رو میخوان نگه دارن ولی همزمان با آقای بازرگان صحبت میکنن که نخست وزیر دوره انقلاب باید
بشه اینها ماهای بعده این در واقع اگه مرحله به مرحله ما پیگیری کنیم میبینیم که تا یه مرحله‌ای که خیلی آبان خیلی نزدیک به زمان پیروزی انقلاب ایران کماکان آمریکا پشت شاهه ولی یه جایی به این نتیجه میرسن که ایشون میگه این نتیجه میرسن که هیچ راه دیگه ای نیست و باید به ایران بعد از شاه فکر کرد شما اگر رئیس دولت آمریکا باشی چنین نخواهی کرد که ببینیم
این قطعیت داشت یعنی آمریکایی ها هم با توجه به روحیه و رفتار شاه در اون زمان به این نتیجه رسیده بودند که در صورت ادامه این ذهنیت اوضاع ایران قابل کنترل نیست البته اونها میگن که ما میخواستیم ارتش رو حفظ بکنیم این فکر حتی اگر با حسن نیت بود به نتیجه غلط رسید در حقیقت آقای کارتر و تیمی که شما به درستی میگید هماهنگ در ارتباط با ایران به هیچ وجه نبودن آقای هایزر نماینده نظامی با رئیسش هماهنگ نبود
بله.
آقای سالیوان با سفیرش بله. با وزیرش سایرسپنس هماهنگ نبود
بله. و این سردرگمی ها تاثیر گذاشت فکر
و اونا نمیدونستند که بله. با رفتن شاه و از هم پاشیدن ارتش ایران چه بلوایی در مملکت بله. بله. در منطقه ایجاد خواهد شد این موجا رو بله. هنوز هم ما شاهد هستیم
بله آقای اعتمادی نکته نقضی در بررسی این ماها من دیدم با مطالعه چند مقاله متوجه شدم که یه حرف جالبی در اون یکی دو سال پیش از انقلاب ایران در دستگاه دیپلماسی کارتر مدام تکرار میشه این از ذهنیت خود کارتر در واقع برمیاد میگه که ما بیش از حد بر طبل مبارزه با کمونیسم کوبیدیم و این باعث شده مسائل دیگر رو نبینیم این حرف الان میتونه معنیش این باشه البته اون موقع کارتر منظورش این نبوده ولی یکی از معانی این میتونه این باشه که آمریکا به دلیل واهمه از کمونیسم خبر نداشت که در ایران اسلامگرایی در چه وضعیتیه و این خب انعکاسش رو در اقدامات آمریکا میبینیم
برای این نکته بود من در ابتدا خدمتتون گفتم الزاماً همه سیاست‌ها به اصطلاح اطلاعاتی که سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی غربی‌ها دارن درست نیست
بله.
چون که میتونه بر اساس اطلاعات غلط که اون موقع ساواک خودتون هم اشاره کردین در اختیار سازمان‌های جاسوسی مثلا بله. امنیتی آمریکا میذاش بنجر شد اونام به انحراف بره
خیلی ممنونم به آخر پرگاری نفته میرسیم تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه حسن اعتمادی و رضا تقی‌زاده طبق معمول پیامی از یکی از دوستداران برنامه میخونیم مونا فریدی در ایمیلی گفته رویکرد ایرانیان در مورد دیگر اقوام یا ملت‌ها یا مجموعاً دیگران به ویژه افغان‌ها و عرب همیشه برای من آزاردهنده بوده به خصوص بعد از مهاجرت به اروپا متوجه شدم بی احترامی به دیگران برای ما عادی است ایشون ایمیلش رو ادامه داده و پیشنهاد کرده در این مورد بحثی ضبط کنیم خیلی ممنون ما سال‌ها پیش بحثی در مورد ملت‌های همسایه و نگاه رایج در ایران ضبط کردیم هرچند منظور از نگاه رایج این نیست که تعمیم بدیم به همه در ایران اون بحث در آرشیو ما هست بحث‌های دیگه هم هست در مورد نگاه در مورد وضعیت اعراب ایران در نتیجه نگاه عمومی به اعراب اینها رو تو آرشیو میتونید پیدا کنید شب و روز بر همه شما خوش چهار دقیقه پادکستی. آقای اعتمادی، سوال نیست ولی یه نکته جالبیه که من در تحقیق در مورد موضوع دریافتم. در 1976، حدود سه سال قبل از انقلاب ایران، یه گزارشی از سنیت کمیتی اون فارین ریلیشنز، یه کمیته مجلس سنای آمریکا در میاد که در این گزارش گفته میشه که آمریکا ستیزی، انتی امریکانیزم یا احساسات ضد آمریکایی بگیم، در ایران انقدر بالاست که اگر شرایط در ایران عوض بشه، the United States personnel in Iran could become in a sense hostages. آمریکایی‌هایی که در ایران هستن میتونن تبدیل به گروگان بشن. خیلی عجیبه که 4-5 سال قبل از این ماجرا، 4 سال قبل از گروگانگیری در سفارت آمریکا، یه همین چیزی گفته شده. 3 سال قبل از انقلاب این ما چی میگه؟ خیلی عجیبه.
ببینید، به نظر من تو اون سالهای پیش از اواخر پیش از انقلاب در تلویزیون برنامه‌ای برگزار میشه یا مجله منتشر میشه به نام بنیاد که از طرف اشرف پهلوی ساخته،
مدیر مسئولش اشرف پهلوی،
بله. که تمامی روشنفکرانی که با دربار همکاری میکنن، مثل سید حسین نصر، مثل دارش شایگان، مثل احسان نراقی، همه اینها ضد آمریکا و ضد غربن. یعنی اون آقای فردید که به عنوان یه فیلسوف
هایدگری
که به اصطلاح به میدون میاد و جالبه که تلویزیون اون زمان برنامه میده،
یعنی تعجب نمیکنید از اینکه ابدا نه، یعنی 3 سال قبل از انقلاب ایران، 4 سال قبل از تسخیر سفارت آمریکا چنین چیزی در یه گزارشش. شما چی؟ شما هم احتمالاً
این طبیعیه. آقای کریمی، شما در دهه 60 تو اروپا میبینید که دموکراسی های غربی، دنیای آزاد، شاهد ظهور چهره های چپی است که آیدل ها، قهرمان های افکار عمومی در فرانسه میشن، در آلمان میشن، در بریتانیا میشن.
احساسات جهانیه میخواید بگید؟
مردم افکار عمومی دنبال اون چیزی هستند که در جامعه حضور اقلیت دارد، یا به قولی دنبال این هستند که از کوچکتره حمایت بکنن، آندرداگ رو پشتیبانی بکنن. روسیه در ایران حضور فعال نداشت، ولی آرمان‌های سوسیالیستی و کمونیستی طرفدارانی در دانشگاه، در جامعه پیدا کرد.
جنگ ویتنام هم اضافه کرد که چه در واقع چه تصویری از آمریکا میداد در انظار جهانیان، یعنی به این معنا
این هم عاملی بود، ولی عامل مهمتر این بود که آمریکا در ایران حضور لمسی بود و افکار عمومی به دنبال نیروهایی بودند که بتونن قهرمانانشون رو آرمانی بین اونها پیدا بکنن، و مخالفت با آمریکا یک جریان طبیعی بود که شبیه شما در اروپا هم به شکل دیگری در مقابل وضعیتی که شما از ایران گفتید دیدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
یوگا is more than just exercise. It's the spiritual practice that millions swear by. And in 2017, Miranda, a university tutor from London, joins a yoga school that promises profound transformation.
It felt a really safe and welcoming space. After the yoga classes, I felt amazing.
But soon, that calm, welcoming atmosphere leads to something far darker, a journey that leads to allegations of grooming, trafficking, and exploitation across international borders.
I don't have my passport, I don't have my phone, I don't have my bank cards, I have nothing. The passport being taken, the being in a house and not feeling like they can leave.
World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed. In this new series, we're confronting the dark side of the wellness industry, where the hope of a spiritual breakthrough gives way to disturbing accusations.
You just get sucked in so gradually, and it's done so skillfully that you don't realize.
And it's like this, the secret that's there. I wanted to believe that, you know, that whatever they were doing, even if it seemed gross to me, was for some spiritual reason that I couldn't yet understand.
Revealing the hidden secrets of a global yoga network.
I feel that I have no other choice. The only thing I can do is to speak about this and to put my reputation and everything else on the line. I want truth and justice. And for other people to not be hurt, for things to be different in the future.
To bring it into the light and almost alchemize some of that evil stuff that went on and take back the power.
World of Secrets, Season 6, The Bad Guru. Listen wherever you get your podcasts.